بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. خلاصه بحث گذشته بیان شد. 27 بله 28 بسیار. وجه در قول خامس پنجم فرمودن که در قد تمام موضوع باشد جایز، و اگر جز اون موضوع باشد جایز نیست. وجه این تفصیل این بود که بنابر تمامیت متعلق متعدد است، چون که نسبت عموم وجه است. و بنابر جزئیات متعلق واحد است و نسبت عموم مطلق. ولذا بنابر تمامیت چون متعلق دو تا بود، موضوع واقع می شد، جایز بود، بنابر جزئیت نه. در دفع 8 بیان شد. 29 گفتیم که حق از متعلق خودش به متعلق دیگر تجاوز نمی کند، چون که حق دائر مدار بلاک است و ملاک در همون متعلق خودش هست نه در دیگری. در همون 10-8 بیان شد. سی گفتیم که یمکن ان یقال قطع موضوعی همیشه باید جزء الموضوع باشد، خواه موضوع ضد حکم متعلق باشد یا مثل اون یا خلاف اون، و بلکه یا نفس متعلق. چنین که بنابر تمامیت موضوع واقعی در کار نیست تا قطع ما موضوع ضد اون واقع یا مثل و دیگران قرار بگیرد، اما اگر جزء الموضوع واقع هست و لذا تصور دارد که قطع موضوع ضد اون واقع یا مثل و دیگران هست. در همون 14-8 بیان شد. 31 وجه در قول ششم. قول ششم این بود که جایز است مطلقا، برای این قول دو وجه بیان شد. تعدد متعلق متعلق یکی صلات بود به ماهی صلاتون، اون حکم اولی بود، و متعلق دومی صلات به ماهی مقطوعت الوجوب بود. از متعلق دوتاست و ما نخونیم مصداق اجتماع را نعی خواهد بود. علیکم السلام. که در اونجا هم گفتیم که متعلق دوتاست جایز اجتماع، پس وجه اول این قول این بود که متعلق دوتاست و داخل در باب اجتماع. وجه دوم این که این دوتا حکم در یک رتبه نیستن، بلکه در دو رتبه هستن. وجوبی که مثلا رو صلات رفته به دو رتبه از این حرمتی که قد موضوعش هست مؤخره، پس اجتماعی در کار نیست. بله درسته، اون حکم مقدم. بله این حکمی که بار برقعت شده مؤخره، بله سبق لسان شد در 15:8 بدار شد 32. بر اون امر اول و اون وجه اولشون که گفتن متعلق دوتاست اشکار شد به سه وجه. یک این که وجوب اطلاق دارد، یعنی اون حکم اولی اگرچه متعلقش غیر از حکم دومی است اما حکمش اطلاق دارد. و اطلاقش میگیرد اون متعلق حکم دوم را، پس وقتی که حکم دوم آمد روی متعلق این حکم دوم هم این حکم دوم هست که موضوعش هست، هم اطلاق اون حکم قبلی، پس اجتماع دو حکم شد. نظیر بحث ترتب که مرحوم آخون قایونه. اشکال دوم این شد که متعلق متعدد نیست، یعنی ولو وجوب اطلاق هم نداشته باشه که اشکال اول بود، اصلا متعلق دوتا نیست بلکه یک نیست، به خاطر اینکه اون عنوان مقطوع الوجوب بودن حیث تعلیلیه هست نه تقلیلیه، پس متعلق نفس و صلات در هر دو اشکال سومی شد که شما گفتید میشن مصداق اجتماع امر و نهی و اونجا اجتماع جایزه، ما میگیم نه این مبنیاییست، ما اجتماع امر رو جایز نمیدانیم. این ستا اشکال بر اون وجه اول قولششون وارد شد. ولی ما گفتیم در این دوتا اشکال اول که گفتن وجوب اطلاق دارد یا حیثیت تعلیلیه هست، این دو قابل خدشه هست. چه این که وجوب اطلاق ندارد به خاطر این که اطلاق وجوب با دخولش در مبحث اجتماع امر نمی سازه. داخل در مشتر اجتماع امرونه اون کسانی که نهیم جایزه اونجا بگن متعلق به کلی از هم جداست و در هیچ مورد اجتماعی نیست و شما اینجا اجتماع درست کردید که وجوب اطلاق داره، خواهی با اون حرف نمی سازه. اون اعتراض دومتون درست نیست که گفتد حیثیت تعلیلیه هست، میگیم نه تقییدیه هست. نه تعلیلیه، پس این دو اشکال اولتون بر اون وجه اول این قول قابل قبول نیست. البته اشکال سوم که مبنایی بود اون حرف درست نیست، هر که اجتماع رو قبول داره خوب، قبول نداره قبول نداره. و بعد خودمون بر این وجه اول قول ششم اشکال کردیم به این که شما گفتید جایزه به خاطر تعدد متعلق، بچه اول این بود، ما میگیم جایز نیست. چه این که ولو در خود حکم ها اشکالی نباشه چون متعلق دوتاست، اما در مبدع و منطق اشکاله. یعنی نمیشه در مبدع مولا هم اراده بکند و هم کراهت داشته باشه. در منتها هم عبد قدرت بر امتثال ندارد، پس اشکال وجه اول این قول ششم که جایزه چون متعلق دوتاست این جایز نیست. این وجه اولتون به خاطر این که اشکال در مبدأ و منتهاست. و بر اون امر دوم که فرمودین اختلاف در رتبه، بچه دومتون این بود، یه هم قابل خدشه هست. به خاطر این که اشکال اینه که در زمان واحد و متعلق واحد ممکن نیست که دو حکم ضد هم به اصطلاح مشهور وجوب حرمت جمع بشه و رفع اشکال به اینه که یا زمان متعدد باشد، اختلاف در زمان باشد، یا متعلق متعدد باشد. ولی اگر زمان متعلق یکی بود اختلاف در رتبه دار مشکل حل نمی کنه. در یک زمان واحد یک عمل واحد مکلف چکار بکنه؟ ولی ده مرتبه با هم اختلاف رو داشته باشه، ولی زمان امتصالش یکی نیست، عمل هم که مکلف چکار بکنه؟ اینجا مولا چه بکنه؟ اراده رو غیر نکنه. پس حل مشکل به اختلاف زمان یا متعلق است، نه به اختلاف رتبه. در 15:8 بیان شد و بالاخره 33 مختار خود ما در این مقام اول همون قول دوم شد که زمان قول مرحوم آقای خویی بود که جایز نیست که قطع موضوع حکم ضد قرار بگیرد به خاطر تنافی بین مبدا و متا. هم در مبدا لازم این حرف اینه که هم مصلحت ملزمه باشد هم مصلحت ملزمه، هم مولا بخواد هم نخوادی معقول نیست. در منطقه که عبد قدرت و الامتصال ندارد، پس بین این پنشش قول مختار خودمان همون قول دوم که جایز نیست موضوع زد قرار نمیگیرد به خاطر اشکال در مبدا و منطقه در همون 15:8 برانش. اجتماع مثل اینجا فرق میکرد. خب در یک جهت اگه در یک جهت هم فرق با فرق در اجتماع مثل این گفتیم یک جا که جمع شد مؤکد یک دیگر هستن، ولی اینجا ضد هم اون وقت در مقام امتصال عبد مشکل نداشت، چون وقتی تأکید شد یک حکم مؤکد به امتصال میکرد، دوتا حکم نیست. اشکال در مبدا و منتا هم نبود به علتی که باعث میشد که اراده مولا تأکید میشه، اما در ضد اینجوری نیست. مبدا یکی مصلحت یکی مفسده، اینا قابل تأکید نیستن. در منتا هم یکی وجوب یکی حرمت قابل تأکید نیستن. لذا اگر موضوع مثل قرار میگرفت مشکل نداشتیم، اما اگر موضوع ضد باشه مشکل مبدا و منتا باشه. این خلاصه اون چه در این مقام اول بناشون. اما مقام دوم، مقام دوم این شد که پس نتیجه این شد که در مقام اول قطع ما موضوع ضد حکم خودش قرار نمیگیرد به خاطر اشکال مبدا و منتا و بقیه مسائل کلی. اما مقام دوم، مقام دوم که اختلاف در رتبه باشه. در مقام اول بحث در جایی بود که رتبه یکی است، اختلاف در رتبه نیست. آیا قرار موضوع قرار میگیرد به حکم مثل یا زد یا خلاف یا این یا نه؟ یه اقوالی بود که بیان شد. مقام دوم اختلاف در رتبه که قطع به حکم در یک رتبه موضوع قرار بگیرد برای حکم در رتبه آخر، این مقرم ممکن نیست. مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 25 با یک سطر این بحث رو تمامش میکنم. مدن جایده عبارت اینه که نعم یصح اخذ القطع به مرتبت من الحکم فی مرتبت اخرى منه. او مثله او ضده. پس بنابراین اگر اختلاف رتبه نبود مرحوم آفرمندن جایز نبود، چون اجتماع ضده اینو مثل این حرفا بود. ولی اگر اختلاف رتبه بود من جایزه. قطع به حکم در مرحله انشاء مثلا موضوع حکم مرحله فعلیت قرار بگیره، بعدم مورد ذهن بشه. و همین فرمایش مرحوم آخونده مختار عنایت الوصول جلد سوم صفحه 40 و 41 و نهایت النهایه جلد دوم صفحه 33 و منتقا جلد 4 صفحه 94. این آقون بودن اگر اختلاف رتبه بود جایزه. مرحوم آقای خونی ایشون مطلب رو مبنایی کرده و تفصیل میده به این بیان که اگر ما مبنای مرحوم آخون رو قبول کنیم و بگوییم که برای حکم 4 مرتبه هست و 4 مرحله دارد، اگر این مبنا را قبول کنیم حرف مرحوم آخون درسته، قطع موضوع واقعی می شود. و اما اگر گفتیم که حکم داره 2 مرتبه هست که مختار خود آقای خونیست نه 4 مرتبه، اگر 2 مرتبه بود این فرمایش درست نیست. پس ایشون مطلب را مبنایی میکنن کسانی که میگن حکم 4 مرتبه دارد میگن جایزه، کسانی که میگن 2 مرتبه دارد میگن جایز نیست. این مطلب را مصباح جلد دوم صفحه 46 و در آسات صفحه 40 مبانی الاستنباط جلد اول صفحه 40 مبانی جلد اول صفحه 98 جزوه خودمان کمی مطلب رو دارد. دارن مال آقای کوکمی است. مبانی الاستنباط خب بعد از آنی که معلوم شد که اگر بگیم حکم داره 4 مرتبه هست، خیلی از آقون حرف مرحوم آخونده قبول دارن، میگن موضوع واقع میشه و اگر کمتر بود موضوع واقع نمیشه. حالا قبل از تصویر این که قطع به یک مرتبه از حکم در موضوع مرتبه آخر قرار میگیرد، باید این مطلب روشن بشه بر عنوان بحث این بود که در مرتبه آخری از خود این حکم یا مثل این حکم یا ضد این حکم مثلا. حالا ضد که هیچ مشکلی نیست، مشکل اون خود حکم و مثل حکمه. دیدیم قطع در یک مرتبه موضوع برای مرتبه آخر خود این حکم را میگیره، یا مرتبه آخری از مثل این حکم را میگیره. فرق بین این دو چیه؟ کیفه و تصور، که قطع ما مثلا به مرتبه انشائی در موضوع مرتبه فعلی خود همین حکم انشائی قرار بگیره یا مثل بود، نه فرقشون چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد چهارم صفحه 72 در مقام فرق بین این دو اینجوری بیان می کنن، بفرمایند که قطع به انشاء حکم واقعی من قطع پیدا کردم به حکم انشائی، قطع به انشاء واقعی لوکان سببا مستقلا، من غیر دخالت مصلحت الحکم الواقعی. کان هذا الحکم مماثلا للحکم الفعلي الذي كان المورد في سبيل البلوغ إليه. وأما لو كان القطع من متممات سبب سابق لو كان القطع من متممات سبب سابق كان الحكم الفعلي فعليته ذلك الحكم المنشأ. این عبارت نهایی است که با این عبارت فرق می‌گذارند بین این که قطع یک مرتبه موضوع مرتبه آخر خود همین حکم قرار بگیره یا مثلش. حالا دو مرتبه این عبارت تقلیل فرمیم. ان القطع بالانشاء الواقعی، من قطع دارم به حکم انشائی. این دو جور متصور هست. لوکان سببا مستقلا من غیر دخالت مصلحت الحکم الواقعی. یک مرتبه است که این قطع من خودش سبب مستقلی هست برای این که حکم مرحله فعلیت بیاد جلو. حکمی که من قطع دارم حکم انشائی است. اگر این قطع من سبب مستقلی باشد برای فعلیت و اون مصلحتی که در حکم انشائی هست او دخالتی در فعلیت نداشته باشد، خود این قطع به ما هو قطع اون موجب فعلیت بشه. اگر این باشه کان هذا الحکم مماثلا للحکم الفعلی، این حکمی که قطع من موضوع واقع شد با مرحله فعلی دستید، این شم مماثل حکم فعلی اونچنانی که مورد، یعنی همون حکم شوی که من قطع بودارم، فی سبیل البلوغ الیه، اون مقتوع من حکم شایی هست در مسیر رسیدن به حکم فعلی است. به بیان آخر، من قدرم یک حکم شایی، مقتوع من شد حکم شایی، و وقت میگیم این قطع من موضوع قرار میگیره برای مرتبه فعلیت حکم، یک مرتبه بالاتر میاد. میگن اگر گفتیم این قطع مستقلن موضوع واقع میشه، کار اصلا به مصلحت اون حکم شایی نداریم، او سر جای خودش محفوظ. خود این قطع من به ماه و قطع آن، این سببیست مستقل برای فعلیت حکم. اگر این باشه، اون حکمی که قطع من موجب فعلیت او میشود، مثل اون فعلیت حکم انشاییست، برخواه او حکم انشایی من نبود فعلی میشه، حکمی که حالا دارم الان به خاطر قطع فعلیست، اون حکم انشایی یه وقت فعلی خواهد شد، وقت این حکم فعلیه من میشه مثل او، چون اون حکم انشایی خودش یک مصلحت مهمی داشت و او سبب شد که به مرحله فعلیت برسه. ولی این حکم فعلی به خاطر قطع من فعلیت پیدا کرد، نه به خاطر اون ملاک. پس دو حکم فعلی دیم در واقع، یکی اون، یک اون مصلحت حکم انشایی او رو رسون به مرحله فعلیت، او میشه این همون حکم باقی من. یکیم حکم فعلی که قطع من موضوع قرار گرفت، این میشه مثل اون حکم باقی. پس اگر این بود که قطع من سبب تام باشد برای فعلیت، این حکم فعلی میشه مثل اون فعلی واقعی، چون او یک سبب داره اون مصلحت بود، او بالاخره اون مثلا مرحله فعلیت. این حکم فعلی هم سببش قطع به ما و قطع اون مستقل هم هست. پس بنابراین دوتا حکم فعلی ما میشن هر دو وجوب مثلا، اما مثل همه، یک اون حکم انشایی که شد فعلی، یکی این حکم فعلی که بخاطر قطع من فعلی شد. و اما لوکان القطع من متممات سبب سابق، اما این قطعی که من پیدا کردم، اگر خود این قطع به ما و قطع اون سبب مستقل نباشد، این به کمک اون به اصطلاح مصلحتی که در حکم انشایی هست، به کمک او دوتایی باعث میشن که یک حکم فعلی پیدا بشه. اگر اینجور بود، این حکم فعلی ما میشه فعلیت همون حکم انشایی، همون حکم انشایی که یک ملاک داشت، به تنهایی فعلی نمیشد. حالا که من قطع او پیدا کردم، این قطع من به کمک اون ملاکی که داره، دوتایی باعث شدند که اون حکم انشایی من فعلیت پیدا بکنه. اگر این شد، بگیم این قطع من اثر کرده در فعلیت مثل هم این همون حکم، در فعلیت این حکم انشایی، نه در فعلیت مثل حکم انشایی. معلوم شده نه؟ بالاخره عبارت ما خوندیم، به مرتبه از عبارت ما خوانم، بعد مطالعه کنیم معلوم میشه انشاءالله. مگر فرق اینه که ان القطع بالانشاء الواقعی لو کان سببا مستقلا من غیر دخالت مصلحت الحکم الواقعی، اگر این بود که خود این قطع من بدون اون ملاک حکم انشایی، خود این قطع من باعث فعلیت بشه. اگر این شد، کان هازل حکم، یعنی این حکمی که قطع من باعث فعلیت شده، کان هازل حکم مماثلا للحکم الفعلی، کدوم فعلی؟ اون فعلی الذی کان المورد فی سبیل البلوغ الیه، اون حکم فعلی که اون مورد، اون مقتوع من حکم انشایی بود، در سبیل بلوغ اون فعلی هست، اون حکم انشائی من به سبب ملاکش به این حکم فعلی میرسد، این حکم فعلی منم به خاطر قطع. پس این حکم فعلی که قطع من موضوعش هست، مثل اون حکم فعلی که مال انشائی است به اصطلاح. و اما لو کان القطع من متممات سبب سابق، یعنی سبب سابق ما چی بود؟ اون ملاک حکم انشائی. اگر این قطع من به کمک او آمد و دوتایی کار کردن که حکم شد فعلی، این میشه حکم دخیل در فعلیت خود همون حکم انشائی، نه غیر اون و مثل اون. اینم بیان شد. حالا بعد از این بیان چند مقدم انشاء خواهد.